آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی که
می‌شنوم. وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان خوبم سلام. گپ و گفت رو می‌شنوید. جناب آقای آرش دادگر، نمایش او.
سلام خدمت تمام تماشاگران عزیز و اعضای محترم سایت تیوال.
ممنونم جناب دادگر عزیز، برامون از روند شکلگیری نمایش او بفرمایید.
خب از نمایشنامه اگر بخوام شروع کنم که 2 سال پیش یه پیشنهادی به آقای تاج‌الدین دادیم در مورد یه طرح، یه ایده‌ای بود و ایشون بعد از مدتی نمایشنامه او رو آورد که من وقتی که همون بار اول که داشتیم میخوندیمش، من همون یه بار خوندمش و گفتم که مهدی جان یه 2 سالی باید تو ذهن من بمونه، هی باش کار بکنم، تو ذهنم هی پردازش رو کنم تا بتونم شروع کنم به اجرا کردن. خب یه اتفاقی که افتاد این بود که من اصلا متن رو گذاشتم کنار، چون احساس کردم که من متن نمیفهمم که چی به چیه. آره من نمیدونستم متنو، نمیفهمیدمش. خب یه اتفاقی که افتاد، ما نزدیک 6 ماه 7 ماه روی نمایش او نمایش اسب متمرکز شدیم. خب من از فضای کاری خودم که یه اجرای مدرن از یه اثر کلاسیک بود فاصله گرفته بودم و وارد یه فضای سورئال شده بودم. اسب کار خیلی مشکلی بود، بعد هیچ داشتیم چیزی رو میساختیم. وقتی که نمایش اسب تموم شد، بر حسب اتفاق، بر حسب یک اتفاقی که خب اگر اینو کار نکنم، این نمایش رو برای ایران شهر کار نکنم، اون چیزی که قول دادم رو بخوام یه چیز دیگر رو کار بکنم که یه خورده جمع و جور باشه، چی میتونم کار بکنم؟ یه دفعه رفتم سراغ همین متن او، گفتم بذار یه نگاهی بهش بندازم. این پرسوناشش پایین بود و تازه اون موقع بود که فهمیدمش. دیدم اچ نمایشم خوبیه، چرا الان میفهممش؟ چون نمایش اسب باعث شد که من به فضای سورئال، به اون صورتی که به یه صورت گسترده تر آشنا بشم، عناصرش رو بشناسم، جهان بینیش رو درک بکنم و چیدمانش رو پیدا بکنم، مناسبات و روابطش رو. به همین خاطر نمایش او دیگه برام آشکارتر شده بود، انگار به این جهان آشنا شدم دیگه، دیگه برام خیلی گنگ نبود. خوبی متن آقای تاج‌الدین توی این هست که بار اول که میخونی میگی که چقدر نمایشنامه بدیه، بار دوم که میخونی میگی که نمایشنامه معمولیه، و بارهای بعدی که میخونی میگی که مطمئنم که این قسمت رو قبلا خوندم، چرا این تیکر رو نخونده بودم در حالی که خوندیش. هی یه سری چیزایی برات هی آشکار میشن که قبلا یا نمیدیدیشون یا خیلی پنهان بودن. این پنهانی و آشکاری، این دگردیسی که توی متن داشت اتفاق می افتاد خیلی جالب شده بود. فرصت من بسیار کم بود، این اولین باری هست که من در طی 1 ماه و تقریبا میشه گفت 10 روز من یک کار رو بستم. مثلا امکان پذیر نبوده، من همیشه باید 3 ماه 4 ماه، طولانی ترین همش 6 ماه بوده که تمرین کردم. خب و بازم هی میگفتم اگه تمرین بیشتر داشتم بهتر میشدم. اون تنها کاری هست که من توی 1 ماه و 10 روز بستمش و فشرده تمرین کردیم، روزی 7-8 ساعت تمرین داشتیم و خب همه چی یه دفعه شکل میگیره توی این متن. تو داری چیزی رو تمرین میکنی و کار میکنی که نمیدونی، خیلی فراره، مثل گاز میمونه، تا درش رو باز میکنی میپره، نباید بهش ثبات بدی، ثبات بهش بدی فرو میپاشه، نباید بهش منطق بدی به این جهان. این هست که پس باید یه روش دیگه ای رو برای تمرین کردن، برای پیدا کردن انتخاب می کردن. محصل کار او برای من خیلی 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 دلنشینه، جز اون کارهایی هست که احساس میکنم تاج کار کردن، بدون این که بخوام شعار بدم، بدون این که بخوام سیاسی باشم، بدون این که بخوام به چیزی بزنم، تئاتره، فی نفس تئاتره، از دل خود متن همه چی داره پیدا میشه. من با متریالی خارج از این متن طرف نبودم. اینکه خب جنگ خیلی جالبی بود.
این کانسپت هایی که میفرمایید تو خود نمایش هم اتفاق میفته، اینی که میفرمایید شاید در من بار سوم سه بار بعد اینکه متن آقای تاج‌الدین رو مطالعه کردید بعد بیایید و فکر بکنید که آیا من اینجا رو خوندم، آیا این در اجرا هم اتفاق میفته؟ شاید در اجرا هم باید مخاطب بیش از یک بار نمایش رو ببینه تا
نه.
خیلی حس بکنه این اتفاق نیفته.
اگه بخواد میتونه این کارو انجام بده. ببینید اصل اساسی رمان پلیسی یا هر اثر معمایی این هست که وقتی معما حل میشه شما نمیخوای بری دوباره سراغش، چون دیگه میدونی. خب درسته که این اثر وامدار یک اثر معمایی هست و تقریبا پلیسی، ولی به هیچ وجه ما نمیخوایم معمایی رو ما حل کنیم یا کاراکترمون میخواد حل کنه. معمایی برای حل کردن وجود نداره، معما خود زندگیه هست. زندگی با تو کاری انجام میده خب که برای دیگری وقتی بهت نگاه میکنه میگه امکان نداره این آدم 4 نفر کشته، این آدم مثلا بچه خودش اینجوری کرده، مثلا امکان نداره، این خیلی معقوله. معمای زندگی توی همینه، تو پیچیدگی های چیزایی هست که ما چون نمیبینیمشون نمیتونیم انکارشون بکنیم که وجود نداره. من یه نفر از کنارم رد میشه، ضربه‌ای به شونه من میخوره و شاید من فریادی هم بزنم، اعتراضی هم بکنم، ولی اون آدم میره. اگه یه لحظه همراه اون آدم برید میبینید شما در لحظه اول فکر می‌کنید یه لات اوباش فلان یا آدم خیلی عذر می‌خوام ببخشید عوضی هست، ولی وقتی میرید می‌بینید شاید یه فیلسوفه ولی درگیر یه مسئله تو زندگی شده و نمیتونه پیرامونش الان ببینه. اینه که برای من همیشه زندگی اصل اساسی تئاتر است. تئاتر چیزی شبیه زندگیه، فشرده شده زندگی هست. هر آنچه که به دست میاریم ما روی صحنه تئاتر در مناسبات و رفتارهامون نسبت به همدیگه از خود زندگی اومده. با این همه من یه کارگردان فرمالیست هستم و اصلا اهل رئالیست کار کردن نیستم، ولی توی این کار تمام تلاشمو کردم که این فضا باید یه فضای رئالیستی باشه، نشانه های سورئال رو داشته باشه، برخلاف کار اسب که کاملا یک فضای سورئال داشت و نشانه های واقعی رو این تضاد رو ایجاد میکرد. خب سعی شد که در این نمایش پازل گم شده ای وجود داره که گم شده پیداش نمیتونید بکنید. مثل شما یه پازل که رو کار میکنید، وقتی تکه های پازلتون کم هست حاشیه دارم هست، یه قابه شما میچینید توش. پازل های بچه ها رو دیدید، حاشیه به شما کمک میکنه که پازل های شبیه حاشیه رو پیدا کنید. شما همیشه از حاشیه شروع میکنید تا به مرکز برسید، ولی وقتی که شما حاشیه ای نداشته باشید، قابی نداشته باشید که توش پازلاتونو بچینید، مثل پازل های 1000 تیکه 500 تیکه یا همین 5000 تیکاش که دیگه بیچاره کننده است، از کجا میخواید شروع کنید؟ هرچی نگاه میکنید این همه شبیه هم دیگه هستن، بالاخره شروع میکنید از یه جا، بعد یه جای دیگه، یه جای دیگه، یه جای دیگه، یه گله اینجا دارید، یه گله اونجا دارید، در اصل شما دارید سیاهی ها رو، تاریکی ها رو نور میدید، روشنایی میکنید، یعنی داره این عکس، این تصویره داره وضوح پیدا میکنه، واضح‌تر میشه. بعد میرسید به تیکه آخر، میبینید دو تا تیکه پازل گم شده، نه اینکه نداری، گم شدن. شما دو تا پازل گم کردید، تصویرتون تکمیل نیست، یه جایی یه نقطه تاریکی داره، اون پازل ها پیدا نمیشن، ولی شما که میتونید تصور کنید.
آقای دادگر، یه نقل قولی ازتون مطالعه کردم در رابطه با اینکه چرا نمایش او دو اجرایی است، خیلی برام جالب بود، میخوام این نقل قول رو ازش بپرسم و شما بفرمایید که برای تماشاگران ما هم حتما جذاب خواهد بود صحبتاتون راجع به دو اجرایی بودن این نمایش.
به لئوناردو و یه نقاش دیگه ای که الان یادم نیست، چیز بوده، بوتیچلی بوده یا چیز میکلانج، درست یاد فکر میکنم شاید میکلانج بوده، فکر میکنم میکلانج بوده، دو قسمت یک دیوار، یعنی دیوار رو دو قسمت میکنن و به لئوناردو و حالا هر نقاش دیگه‌ای میگن که هر کدومتون روی این دیوارها فرسک باید کار بکنید. انگار مسابقه هست و خب لئوناردو نبرد، یک نبردی رو کار میکنه روی این دیوار و نبردارم یادم رفته. خب کار نیمه کاری میمونه، این مسابقه میشه. این جلو زده من چی کار کردم، اون فلان کردم، این فضای کاری من دوست دارم مثلا الان یه مود آرامش باشه، اون بر سرصدا یه همچین چیزی نمیشه. نمیشه یه تابلو رو نصف کرد، نصفش رو داد به یه نفر یا گفت که خب روی این تابلو شما بکش، بعد تو بیا پاک بکن، حالا شما بکش، بعد دوباره تو پاک بکن، شما بکش. سالن تو سال تئاتره، مال منه. صدا ماندگاره همون دور که اندیشه ماندگاره. خب من معتقدم اندیشه ماندگاره، اگر من اینجا چیزی رو ناب بهش فکر میکنم اون باقی میمونه و به دیگری انتقال داده میشه. وقتی روح یه مکان الان دوچار و درگیر مناسباتی هست، یک ساعت دیگه همه چی عوض بشه، حالا مناسبات دیگه من نمیتونم، من به این صورت نمیتونم کار بکنم. معتقدم که مکان باید متعلق به همون فضا باشه. و همین خاطر پیشنهاد دادیم که چیکار میشه کرد. گفتن خب تعداد روزاتو کم میکنیم، دو اجرای برو. بله فشار به من هست، اصلا مگه میشه توی 15 روز یک نمایش بتونه تماشاگر خودش رو ساپورت بکنه با توجه به اینکه اینقدر تبلیغات گران هست و اینقدر فضا برای تئاتر کار کردن بسته و محدوده. اینه که این ضربه رو به جان خریدیم تا اجرا اون چیزی باشه که حالا شما اولش گفتید محبت هم داشتید که به استاندارد نزدیک باشه.
آقای دادگر عزیز، یه چیزی تو نمایش وجود داره، نمایش به شکل عجیبی شروع میشه، یک متهمی وجود داره که بسیار خونسرد و راحت در مقابل بازپرس نشسته و اتفاقا اینجا بازپرسه که بسیار هیجان زده است و شاید عصبی همراه با کمی هم رگه هایی از بلاهت شاید و این آره و این برعکسه، یعنی این تماشاگر رو از همون اول شاید شما بهت زده میکنید که همه آره از شروع همه چیز متفاوت از شاید داستانهای عجیب و متفاوت پلیسی است، یعنی داره این نوید رو بهش میده که با یک چیز متفاوتی در میون هست. این کاراکترها چگونه اینگونه شکل گرفتن در ابتدای نمایش؟
نمیتونم بهتون بگم چگونه شکل گرفتن، یادم نمیاد که چگونه شکل
عجیب هست. منظورم این عجیب بودنش چگونه هست، این برای خود شما به عنوان کارگردان اثر میخوام برام توضیح بدین که
سکوته.
آره چرا برای
سکوته. خب وقتی وارد عمل بازی میشه خیلی چیزا تغییر میکنه توی متن. بعضی چیزا رو باید جلوشو بگیری، بعضی چیزا رو باید آزاد بذاری، چون متن گنگه. نویسنده نمیتونه همه چی رو همون جوری که باید اتفاق بیفته، به نظرش ایدئال اینه، ولی امکانهای دیگه هم وجود داره، راههای دیگه هم برای نشون دادن این ارتباط وجود داره.
اصلا میگم شاید قرار هم نیست که
بله اتفاق بیفته. اصلا قرار نیست با تکس رو اجرا بکنیم. این هست که یه جایی تو اجازه میدی بازیگر جولان خودشو بده، توانایی‌هاش این اجازه رو میده که نقش گسترش پیدا بکنه، فضا عوض بشه. ولی مسئله اصلی این هست، هر نمایشنامه‌ای که نمایشنامه خوبی باشه یک نخ تسبیح داره. حالا من بهش میگم همون چیز دیگه، تئوری ابر ریسمان هست. اگر نخ رو پیدا بکنی، دونه های تسبیحت کنار همدیگه قرار میگیره. به عبارتی من سعی میکنم، میگم خب و همیشه دنبال همین قضیه هستیم، فرمول های فیزیک رو پیاده میکنیم، سعی میکنم اون نخه رو پیدا بکنم، اون ابر ریسمانه رو پیدا بکنم. حالا رویدادهامو کنار هم دیگه توی این ابر ریسمانه میچینم. حالا من به یه فرمول رسیدم، یه فرمولی که تمام نیروهای متضاد رو کنار هم دیگه میتونه قرار بده و اصل تئاتر تضادش هست، دیالکتیک. حالا تقابل شکل میگیره. حالا میگم شما برگشتید گفتید که کارهای شما یه جوری هست، تا تلاش برای این هست که تکس اجرا نشه. از داستان سال هاست که دارم فاصله میگیرم، نه اینکه نمیخوام داستانی بگم، ولی میگم بسه. به قول مارکس میگه 19 قرن فلاسفه تلاش کردن دنیا رو تفسیر کنن، وقت تغییر اونه. به اعتقاد من دنیا پیشاینده نه علتمند، وقت عمله نه وقت تعریف کردن، توضیح دادن، تفسیر کردن. پس من سهمی رو برای اون تماشاگر در نظر گرفتم، وقت عمل اونه. وقتی این هست که از این جمود، از این نشستن روی این صندلی ها، از این که خب چی داری به من نشون بدی، بگو ببینم، فقط بشنوم، فقط تبدیل به یه گوش بشم، پنج حواسمو فقط از یکیش استفاده بکنم، شنوایی. حالا من از تو میخوام بشنو، ببین، عمل کن، لمس کن، تغییر بده. داشتهاتو بریز به هم دیگه، هر چی رو ساختی توی ذهنت دوباره از اول. خب الان تو شریک من شدی، حالا تو توی این کار اشتراک داری دیگه، فقط یه ناظر تنها نیستی که از یه سوراخ کلید داری نظارت میکنی. خسته هم میشی، یه خمیازه میکشی، خودت صاف میکنی، الان تو داخل قضیه ای. برای اینکه بتونی این عادتش رو بشکنی باید یه کارایی بکنی، عادت این تماشاگر رو باید یه کارایی بکنی. تا حالا هیچ کس این ته سالن اجرا نرفته، تا حالا هیچ کس از این پلکانه به عنوان عنصر اصلی نمایشش استفاده نکرده، کسی از روی اون سکوه استفاده نکرده، کسی از در استفاده نکرده، کسی نیومده که بخواد اون شیر آتش نشانی رو نشون بده که هست، ولی کسی اصلا بهش نگاه نمیکنه. هیچ کسی نمیگه ببخشید اون باکس شیر آتش نشانی که لولا اونجا از سفیده تو این مکان یعنی چی؟ کسی اصلا به اون نگاه نمیکنه. ما هیچی تو صحنه نداریم، ولی تمام عرض و طول صحنه رو گرفتیم، ولی شما هیچ وقت چشمتون نمیره جای دیگه.
و این فکر میکنم اتفاقا تو سوالات من هم بود، یکی از تفاوت‌های این اجرا میزانسن‌های شگفت‌انگیز شما در این نمایشه و استفاده. اگر در سالن استاد سمندریان ایران شهر اجرا نمی‌کردید، باز هم به همین شکل و با همین میزانسن‌ها و با همین شکل متفاوت که این نمایش به روی صحنه رفته، باز هم به همین شکل اجرا می‌بردید، همونطور
که دیگه
اگر جای دیگه سالن دیگه بود، باز هم به همین شکل میزانسن‌های متفاوت و یک ایجازی ایجاد می‌کردید.
تقریبا 10 جلسه از تمرین گذشته بود ما تونستیم سمندریان بگیریم برای تمرین کرد، ولی شرایطمون شرایط ایدئال نبود، چون اصلا مثلا صحنه آقای امیرزا کوهستانی باعث شد که ما نتونیم کار خودمون رو انجام بدیم، یا صحنه آقای رحمانیان. وقتی بار اول که وارد سمندریان شدم تو شرایط آقای رحمانیان و بچه‌ها داشتن تمرین می‌کردم، به آقای تاجتین گفتم که مهدی جای اجرا مشخص شد. او کجا؟ گفتم همون تم اون راپله ها. ولی من نتونستم مثلا اونجا تمرین کنم چون پر بود، صندلی گذاشته بودن، صندلی سالن رو اونجا گذاشته بودن، اصلا هیچ کاری نمیتونستم بکنم. بنابراین من هیچ میزانسنی رو نرفتم، هیچ کاری رو نکردم، من فقط رو لحظات تمرین کردم، تمام مدت رو لحظات. شانسی که آوردم 5 روز وقت ستاپ داشتم توی سالن، یعنی در 3 روز داشتم 2 روزم من اجرا نرفتم، گفتم ستاپ میخوام انجام بدم. من تو اون 5 روز تمام صحنه رو بستم، از صبح میومدیم تا 12 شب. تو اون 5 روز تمام بچه ها رو چیدمان کردم، دیگه نقشاشون در اومده بود، رابطه هاشون در اومده بود. معماری خود سالن، اگه بریم توی سالن دیگه ببینیم، اگه بریم توی سالن دیگه باید ببینم معماری سالن چیه. من بر اساس معماری این سالن سعی کردم اون فضا رو ایجاد کنم برای تماشاگر. اون دیوار انتهایی خیلی برای من جذابه، ولی کسی تا حالا بهش نگاه نکرده. کسی اصلا تو تماشاگرا به اون در سبز نگاه میکرد که بگه ای در مثلا چی سالن ها، به نظر میاد در آپارتمانه. اصلا کسی کاری نداشت به این که اون در چیه، یه در فقط که روشم نوشته اگزیت، نخواستیم بپوشونیمش، نخواستیم مثلا جلوش رنگی بزنیم، بذار تنها چیزایی تو این صحنه همینا باشه و اگه یه چیزی میاد سری بقابتش تماشا کر، نه اینکه صحنه رو پر کنیم. خب یه خونه میتونه یخچال باشه، تلویزیون باشه، مبل باشه، کاناپه باشه و همه این چیزا، فکر کردم که بیاریم توی صحنه. گفتم نه، مثلا همون میگه که کمدی که از کشوی کمد اصلا رو برداشته. خب من یه میخواستم یه میز بیارم که سه کشوه بود و فلان بود و همه این چیزا. بعد
سه کشوه،
آره، وقتی داشتم میخواستم سوار ماشینش کنم بیارمش، گفتم چرا تو این صحنه که چیزی نداریم که، فقط سه تا کشوه رو برداشتم آوردم میز رو برگردونم سر جاش. و خب الان البته خیلی سری از دوستان میتونم بگن که من از تزیه استفاده کردم، از نمایش ایرانی و چیز. همه چی توی ما تهنشین شده، احتیاجی نیست که من بگم از کجا برداشتم چی کار کردم. ما داریم توی این وادی زندگی میکنیم و داریم توی زندگی خودمونم زندگی میکنیم. اگه نسبت به آنچه که داریم درش زندگی میکنیم هستیمون توجهی نداشته باشیم، نبینیمش، دائما بهش فکر نکنیم، باش بازی نکنیم، مراوده نکنیم، میشیم فقط تئاترایی که فقط تکسه که داره اجرا میشه. دو تا بازیگرم بیار خوب حرف بزنن، خوب بلد باشن، تیکه بگن، چیز بکنن، تماشاگرم میاد اونا رو میبینه و اینا، بچه‌م میره بیرون، بچه‌م میره پیتزاشو میخوره.
به همین دلیل نیست که شما در کارهاتون هیچ وقت از بازیگر، حالا اگه نگیم سوپر استار، چهره استفاده نکردید.
نمیتونه بیاد دوام بیاره، نمیتونه بیاد بجنگه، بسازه. اون یه سری لمهایی برای خودش داره، خیلی هم خوبه، بازیگرای خوبی داریم ما. خب ولی واقعیتش این هست که من چیزی رو از قبل آماده ندارم که به اون بگم اینه برو. خب من میگم نمیدونم، تو هم نمیدونی، بیا با هم دیگه بسازیمش، تمرین میکنیم تا به دست بیاد. تمرین امکانات بیشتری رو برای ما ایجاد میکنه. وگرنه خب این که توی جیب بغل توه، میتونی اینجوری لحنت اینجوری بگیری، تماشاگرم خیلی خوشش میاد.
بازیگر نقش اصلی این نمایشتون هم در یک پروسه فکر میکنم اطلاعی انتخاب کردید؟
بازیگرهای زن رو بله، غیر از خانم غلطیان که بعدن اضافه شدن. بله بازیگرها همه، غیر از حالا امین طباطبایی و عمار آشوری که جزو تیم هستن. تصمیم اون روز اولم بر این بود که یه کاری بسازیم که یه خوب فروش کنیم. پس رفتیم سراغ چهره برای اولین بار و من خدا رو شکر همه چهره به ما نگفتن، یا درگیر کار بودن یا از متن خوششون نمی اومد. خب شاید اگر با چهره ها من این کار رو انجام می دادم، مثلا یه چیز دیگه ای در می اومد که زیاد نمی شستم دفاعی بکنم ازش. یه اجرای بود که اتفاقا پرم شاید می رفتیم، خیلی هم پر می رفتیم، خیلی هم فروش می کردیم، ولی اون وقت احساس بیزینس به هم دست می داد.
آقای دادگر عزیز، در این فضایی که در نمایش وجود داره و شما برای اولین بار گفتم میزانسن های شگرفی رو در این نمایش استفاده کردید، من جمله مدیا که شاید من سراغ ندارم شما در کارهای قبلی ازش استفاده کرده باشید، یه میزانسن متفاوت که در این نمایش وجود داره گروه موسیقی است، گروه کره، که اتفاقا یه پارادوکسی وجود داره. گروه موسیقی و گروه موسیقی کر هر چیزی رو که اجرا میکنن برخلاف آن چیزی است که در ظاهر صحنه وجود داره و ما میبینیم. شاید ما صحنه بازجویی قتل رو میبینیم و اونجا میبینیم که گروه موسیقی داره ترانه عاشقانه ای رو اجرا میکنه. این با روح صحنه شاید همگنه، ولی با شکلی که به تماشاگر دارید اون لحظه ارائه میده بازیگر با بازی فوق‌العاده امین طباطبایی برعکسه در ظاهر، ولی با روح اثر کاملا همگنه. به عنوان یک تماشاگر این رو، این در روح تماشاگر رسوخ میکنه. این از این برام بیشتر توضیح بدید.
دیدید توی این مترو یا مثلا توی خیابون یه دفعه میبینید که حالتون بده و اینها، یا درگیرید بعد یکی داره میخونه، ویولون میزنه و میخونه و اینا، یا شما تغییر میکنید یا با همون حال بدتون لذت میبرید ولی حال بدتون هم حفظ میکنید، یا اینکه فوش میدید و میگید الان این چه وقت خوندن و زدنه و میرید. در هر سه حالتش خب ما سه انسان متفاوت رو داریم میبینیم که میتونه روش تأثیر بذاره، میتونه روش تأثیر نذاره ولی نگهش داره، میتونه اصلا حتی یک لحظه هم جذبش نکنه و بره. انتخاب وقتی که مثلا میگم آیا تاجتین گفت که بچه ها رو برای چی انتخاب کردی؟ نقشا که تکمیله که. من نمیدونم برای صدا نگهشون داشتم، برای واسه خون نداریم که، چیزی نداریم که. من نمیدونم، احساسم اینه باید نگه دارم اینا رو. من نمیدونم و واقعا نمیدونستم برای چی. خب من الان تو این مد که من نه آوازی وجود داشت نه چیزی، من برای چی نگه داشتم اینا رو؟ برای خودش شکل گرفت، اونا خواستن که بمونن، پس هرچی که من خواستم اونا انجام دادن و شکل گرفتن. بعد حالا دو نفر دیگه بهشون اضافه کردیم، دو خواننده دیگه. بعد اصلا دیدم که خب چه جالبه، خودش داره خودش رو به من کاری نمیکنم، خودش داره شکل خودش رو توی این اجرا پیدا میکنه. انگار از اول این اجرا یه آواز، یه خواندن، یه صدای دیگه از دور بوده. همه اینا مثلا توی حالا تیزرها هم، مهدی مثلا توی تیزرها که وارد کرده بود، یه توی این فضای عجیب یکی از دور داره میخونه، یه حالت میگم جادویی میداد این خواندنه. آره یه حالت جادویی میداد، یه حالت رویایی میداد. اینه که خودش رو باز کرد اومد. فقط من خوشحالم که به شهود خودم اعتماد کردم که بذار بمونیم ببینیم چه اتفاقی میافته. و همینجوری هست
دقیقاً. و به عنوان سوال پایانی آقای دادگر، در طی سالهای متمادی نمایش بسیار زیادی بوده که تماشاگر رو درگیر خودش کرده و این نمایش هم به گواه تیبال همین گونه است و نقد و نظرات و صحبت هایی که میشه راجبش میشه دید و کاملا به همین شکله. اگر خودتون بخواید تماشاگر رو دعوت بکنید برای دیدن این نمایش، چگونه برای تماشای این اثر بیاد؟ همراه خودش چی بیاره؟
صبر. و اینکه اگر دنبال این هست که یک ساعت ذهنش یه سری پازل ها رو کنار هم دیگه بچینه و بعد خراب کنه و دوباره بچینه، اگه دوست داره که یه خورده سلولای خاکستری مغزش به فعالیت بیفته تا بدن آلزایمر نگیره، اگه دوست داره که یه خورده فضای رئالیسم جادویی ببینه، یه فضای غیر واقعی ببینه، مناسباتی رو ببینه که جای دیگه شاید نتونه پیداشون کنه، و اگر دوست داره یه بازی خیلی خوب ببینه از امین طباطبایی، حتما بیاد و همینطور از بازیگرهای دیگه.
دوستان خوبم، گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای آرش دادگر، کارگردان نمایش او تا آوای تیوالی دیگر. که در خدمت شما دوستان عزیزم باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش. حسین کوهی، آوای تیوال.